صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم آقای محترم سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه زنده نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ در این دوشنبه شب 18 فروردین 1398 هجری خورشیدی. خواهش می‌کنم با من علی جعفری همراه باشید. در نیستان ما تا حوالی ساعت 23:11 شب در کنار شما خواهیم بود.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این هست باوران ما، بر ریز بر یاران ما، چون هشت همهاران ما، در حجر دلاران ما. این چشم نابین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها، بر ما رخساران ما. حتی گرگان نگر، من با را خندان نگر، از را بو گرگه پدر رستن بیماران ما.
نیستان،
من این افتخار رو دارم که امشب اولین شبی است در سال 1398 که خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم. اجازه بدید که همین ابتدای برنامه فرارسیدن سال 1398 رو خدمت شما شنوندگان عزیز، هرچند که حالا به حال 18 روزی از آغاز سال گذشته، تبریک و تهنیت عرض بکنم. امیدوارم امسال سال بسیار بسیار خوبی برای همه ایرانیان عزیز باشه و امیدوارم که سرشار از اتفاقای خوب باشه. امیدوارم که برنامه نیستان در سال جدید بیشتر و بهتر مقبول طبع بلند شما واقع بشه و ما هم بتونیم در برنامه نیستان اتفاقات بهتری رو برای شما رقم بزنیم در حوزه موسیقی. میدونید که برنامه نیستان یک برنامه است با موضوع موسیقی، درباره موسیقی صحبت میکنیم، از موسیقی میگیم و میشنویم. هر شب از شنبه تا پنج شنبه با حضور مهمانان و کارشناسانی که میان در برنامه قبل زحمت میکنن، دعوت ما را اجابت میکنن، دو موضوعاتی تر میشه، وارد بحث و گفتگو میشیم. امشب هم خدمت سرکار خانم سهر کمالوند هستیم مثل همه دوشنبه ها. خانم کمالوند کارشناس پژوهشگر و مدرس موسیقی هستند و قراره که درباره یک موضوعی که اندکی بعدتر خدمت شما عرض خواهم کرد گفتگو بکنیم. مهمانه دیگری هم در برنامه لطف کردند و حضور خواهند داشت، همچنین به صورت تلفنی هم ارتباطاتی خواهیم گرفت. علاوه بر اینها بخشی رو خواهیم شنید در برنامه امشب که سرکار خانم نیکو یوسفی برامون آماده کردند و پایان بخش برنامه امشب هم در واقع بخشی است که استاد کیوان ساکت برای ما و شما شنونده های عزیز برنامه نیستان هر شب آماده می‌کنند و خدمت شما تقدیم می‌کنند.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
به دریبارای من خانا خانا
نیستان،
به دریبارای من خانا خانا، من که نخواه یما 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 یما.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
شده دارکم ورد
نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
خب همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، ما دوشنبه ها همونطور که میدونید خدمت خانم کمالوند هستیم. خانم کمالوند سلام، شب بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، به برنامه نیستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان نیستان و سال نو رو تبریک میگم به همه.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم از شما. بخوام بفرمایید که برای امشب قرار رو چی صحبت بکنیم؟
امشب ما یک مهمان حضوری خواهیم داشت.
بله.
آقای سجاد پورقناد که در ایشون سردبیر سایت گفتگوی هارمونیک هستند که یک سایت اینترنتی در زمینه موسیقی فعال. یه بخشی از گفتگومون در مورد همین سایت و رویکردهاش و چگونه که فعالیت این سایت هستش. بخش ابتدایی صحبتمون با ایشون برمیگرده به جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی در اینترنت که اسفند ماه سال 97 برگزار شد، هفتمین دورش. ایشون جزء هیئت امنای این جشنواره بودن. این دوره این جشنواره به صورت هیئت امنایی برگزار شد. می‌خوام در مورد چگونگی این جشنواره و اینکه رویکرد این جشنواره چی هم با ایشون صحبت بکنیم. در ادامه با سرکار خانم نیکو یوسفی که دوستانی که همراهی می‌کنن برنامه نیستان رو، خانم یوسفی نام آشنایی هست براشون که با بخش موسیقی نواحی ایران اسمشون رو شنیدن و آیتم های بسیار دقیق و جامعشون رو ما لذت میبریم هر وقت برنامه میشنویم و گفتگوی با ایشون خواهیم داشت در همین موضوعات.
عرض کنم به حضور شما که حالا من یه کوچولو توضیح بدم، کامل بکنم فرمایش خانم کمالوند. سایت گفتگوی هارمونیک که خانم کمالوند فرمودن و جناب آقای پورقناد سردبیر این سایت هستن، دیروز اگر اشتباه نکنم 15 سالش شد، یعنی یک ده و نیم از فعالیت مستمر و واقعا تقریبا بدون وقفش و منظم و مرتبش در فضای اینترنت گذشت. 15 سال کار کردن یک سایتی که به صورت تخصصی در حوزه مباحث فنی موسیقایی، نه حواشی و اخبار الزاماً که میتونه چیزهای خیلی زودگذری در واقع باشه و به شدت مبتنی بر حوادث روزه کار نمیکنه، فقط داره به صورت تخصصی روی مباحث موسیقایی کار میکنه، الحق و الانصاف کار خیلی آسون نیست. هم عشق و علاقه میخواد، هم یه بحث خیلی بزرگ داره، اونم تأمین منابع مالیشه برای کار کردن که خب به هر حال کار رو یه مقدار دشوار میکنه. به همین دلیل واقعا همین که این سایت و سایت های البته با همین تخصص و فعالیت میتونن چندین سال پشت سر هم فعالیت بکنن، دستن در کارانش جایگاه میسازن برای اون وبسایت ها، برای در حوزه تخصصی که کار میکنن بین مردم، این خودش به شدت قابل احترام. سجاد پورقناد که موسیقین تحصیل کرده موسیقی، روزنامه نگار حوزه موسیقی و از اتفاق خانم کمالوند از همکاران قدیمی نیستان هم هست، یعنی بله. ما در برنامه نیستان پیشتر افتخار اینو داشتیم که از گفتگوهایی که سجاد برای نیستان آماده میکرد با موزیسین های مختلف توی برنامه استفاده میکردیم و بهره میبردیم. واقعا توی این مدت هم به دلیل اینکه آقای پورقناد خودش یه مقدار درگیر مباحث تحصیلی و ادامه درسش بود، مشغولیت های مختلفی که داشت، یه مقدار حضورش در نیستان کم رنگ شد. به همین دلیل از سجاد خواهش کردیم که بیاد توی نیستان تا راجبه به بهانه 15 سال شدن سایت گفتگوی هارمونیک راجبه این سایت صحبت بکنیم. البته بگم از ابتدا هم سجاد که حالا اون طرف در اتاق فرمان نشسته و در صدای ما رو میشنم، هم همه شنونده های عزیز، گفتگوی ما تعریف و تمجید صرف نخواهد بود. طبیعتا هر کدام از ما، هم بنده هم خانم کمالوند، دارم پیش به شما هم و احتمالا خانم یوسفی که در گفتگوی ما او هم هست و قطعا از صحبتش استفاده می‌کنه، انتقاداتی نسبت به کاری که داره در گفتگوی هارمونیک اتفاق میفته در کنار همه ارزش‌هایی که این سایت بسیار پر ارزش داره داریم.
خب در واقع می‌خوام به مفهوم واقعی کلمه گفتگو کنیم.
دقیقاً این اتفاق می‌خواد بیفته. این یه نکته. می‌خوام از شما شنونده‌های عزیزم خواهش بکنم اگر احیاناً از مشتریان سایت گفتگوی هارمونیک هستید و تحلیل ها، یادداشت ها، گزارش هایی که در سایت گفتگوی هارمونیک میاد رو میخونید و نسبت بهش اشراف و آگاهی دارید، اگر نکته ای فکر میکنید درباره این سایت هست که باید مطرح بشه، حتما تا خود آقای پورقناد در برنامه حضور دارن، حالا یا از طریق پیامک یا از طریق تلفن به ما و به آقای پورقناد و همه دوستان دیگر اطلاع بدید. اگر سایت گفتگو هارمونیک رو میشناسید، حتما نظر شما میتونه خیلی کمک بکنه، حداقل بگم
بعدم نیست که دوستانی هم که آشنایی ندارن الان سری به سایت بزنن، در جریان امور سایت قرار بگیرن.
بله ببخشید من نمیدونم چرا صدام یهو گرفت. اما این یه سوال، یه خواهش از شما شنوندگان عزیز که برای ما درباره یه سایت گفتگوی هارمونیک بگید. یه سوال شاید کلی‌تر و مهمتر اینه که چقدر شما برای به دست آوردن اطلاعات در رابطه با موضوع موسیقی، نه صرفاً اخبار یا حواشی، بلکه بحثای تحلیلی یا مطالبی که به عنوان مرجع بعدن میشه بهش استناد کرد، به فضای اینترنت و سایت ها رجوع میکنید؟ اصولا به نظر شما، همون سوالی که همیشه خیلی وقت تو برنامه تر میشه، چقدر اینترنت میتونه فضای مطمئنی برای
دسترسی به اطلاعات باشه؟
یه چیزی با هم بشنویم. من صدام صاف خواهم
از نیستان بشنویم.
یاس دل نشینو گل نازنینو ون گوتی بهاریا سی چه فنیایی بیغم چیه لناریا سی چه فنیایی.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
من از همه شما شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم. آره، داشتم میگفتم که برای ما بگید که چقدر اینترنت به نظر شما میتونه فضای مساعد و مطمئن و قابل استنادی برای دریافت اطلاع درباره موسیقی باشه. شما به کدوم سایت ها مراجعه میکنید؟ اگر اهلش هستید، اگر میخواید اطلاعات به دست بیارید، کجا میرید دنبالش؟ برای اینکه بتونید به ما نظرتون رو بگید، دو راه در اختیار شما شنوندگان عزیز هست. یکی از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30558 و دیگری از طریق شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20. یه بار دیگه عرض بکنم، 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 220-485 220-588-20 دو شماره تلفن ما. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
مرا کار
ستاره شب تیر یار منم از منانم منانم که دریا کنار منم از یا
تصنیف کاخ بلند رو شنیدید با صدای علی اصغر شاهزیدی با آهنگی از استاد علی تجویدی با تنظیم استاد فریدون شهبازیان از آلبوم سروش آسمانی. این تصنیف به شما تقدیم شد که امیدوارم پسندیده باشید. اما همطور که عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای سجاد پورقنات هستیم، سردبیر وبسایت گفتگوی هارمونی. سجاد سلام، شب بخیر، به نیستان خوش آمدی. هم سال جدید رو خدمت تبریک میگم، هم 15 سال شدن سایت گفتگوی هارمونی رو.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم.
من آقای پورقنات خدمت شنوندگان عرض کردم که گفتگوی ما با شما دو مرحله خواهد داشت. من فکر میکنم که اولین مرحلهش در ارتباط با جشنواره نوشتارها و سایت های موسیقی در اینترنت، اینو اول در مورد صحبت کنیم چون گفتگوی کوتاه تریه، بعد بپردازیم به سایت شما و گفتگوی هارمونیک. خب هفتمین دوره این جشنواره برگزار شد در اسفند ماه، درسته؟
بله بله.
و خب در اسفند 97 این دوره تفاوت مهمترین تفاوتی که با دورهای قبل داشت می‌کنم این بود که اسم جشنواره عوض شده بود.
ببینین، جشنواره نوشتارها و سایت‌های موسیقی در دوره‌های گذشته، البته تا دوره ششم که آخرین دوره‌ای بود که من دبیر این جشنواره بودم، نامش بود جشنواره سایت‌ها و وبلاگ‌های موسیقی. در واقع اون نوشتارها رو برده بودیم در دل سایت‌ها و وبلاگ‌ها، از اون دید داشتیم بهش نگاه می‌کردیم. بعدن کم کم دیگه با اومدن اپلیکیشن‌های مثل تلگرام، وایبر، نمیدونم واتساپ،
شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه،
بله بله دقیقاً، کلاً اینا خیلی کمتر بله شد بینندشون، مخصوصاً وبلاگ‌ها که تقریباً به صفر رسید بینندشون. گاهی وقتا از سرچ انجین یه بیننده ای داشتن و اصلا دیگه اون استقبال سابق نمیشد ازشون، به خاطر همین وبلاگ های زیادی تعطیل شدن و حتی وبسایت های زیادی تعطیل شدن. اون زمان ما یه سایتی داشتیم اگر شما خاطرتون باشه به نام sol.ir
بله.
که تمام آپدیت هایی که بله. مربوط به سایت ها و وبلاگ ها بود و اینو تو این سایت اضافه میکردم. من یادمه تو طول فعالیت این سایت من 44,000 تا لینک توی این سایت پست کردم، البته مثلا شاید یه 500-600 تاش هم دوستان دیگه که به من کمک میکردن پست کردن. یه سری سایت ها و وبلاگ ها بود که اون تو ثابت بود دیگه، یادتون باشه آخرین دفعه که من این سایت رو اومدم آپدیت کنم و به این وبسایت ها سر زدم که ببینم چیا جدید گذاشتن، 140 تا سایت و وبلاگ رو من حذف کردم، یعنی 140 تا سایت اکسپایر شده بود. این چیزی که من دارم میگم مال سال فکر میکنم 94 هست، سال 94 که تازه هنوز خیلی این سونامی وحشتناکی که باز بعدش اومد هنوز نیومده بود، این همه سایت حذف شده از سول و به خاطر همین دیگه کم کم دیدیم اضافه شد مسابقه دادن بین وبلاگا که دیگه تعدادشون انگوش شماره خیلی دیگه معنی نداره، الان که دیگه کمتر هم شدن و به خاطر همین وبلاگ رو حذف کردیم، میشد جشنواره سایت های موسیقی. بعد توی دوره ششم که دبیری این جشنواره رو به عهده داشتم و هیئت داورانی داشتیم، آقای صداقتکیش، دکتر اسدی، هومان اسدی و دیگرانی که در هیئت داوران بودن، اومدن گفتن که وقتی که ما اسم سایت رو میاریم انگار فقط در مورد خود سایت ها داریم صحبت میکنیم نه نوشتارها، به خاطر همین اسم جشنواره رو تبدیل کردیم در دوره ششم به نوشتارها و سایت های موسیقی که ما هم یه سایت برگزیده معرفی میکنیم هم در رشته های مختلف مثل مقاله علمی، مقاله عمومی، نقد، گزارش و حالا اون دوره گفتگو بود جزو قسمت جشنواره، در این زمینه ها هم مسابقه برگزار میشه و به
کلن از چه قسمت های تشکیل میشه این جشنواره؟ بخش مختلفش میگیم
یه بخش جنبی و اصلی کردیم. ما کلن رو کردمون در این جشنواره این بود که حمایت کنیم از به رایگان گذاشت در اختیار مردم گذاشتن مقاله های موسیقی و اینکه بشه
این حمایت از به چه صورت بوده؟
به این شکل که ما از طریق این جشنواره و جایزه دادن و تشویق کسایی که این کار رو انجام دادن، چون ما مسابقه رو فقط کسایی میتونن توی مسابقه شرکت کنن که فقط توی اینترنت به صورت آزاد، دسترسی آزاد و رایگان مقاله ها رو در واقع پابلیش کردن، منتشر کردن. خب خیلی سایت ها میبینین که یه مقاله هایی توش هست، یه پی دی افی توش هست، ولی اون پی دی اف رو میفروشه،
بله.
در اختیار مردم به صورت رایگان قرار نمیده.
حالا خب اینجوری مؤلف
دقیقا دکتر اسدی دوره اول شاید الان این حالاته یکم خصوصی باشه ولی حالا فکر نکنم خیلی مشکلی داشته شده که دکتر اسدی در دوره اول گفتم اصلا من با اساس این جشنواره مخالفم، چرا داریم مردم عادت میدین به نخریدن مقاله؟ ولی خب بعدم براشون توضیح دادیم و توجیه شدن که الان انقدر دیگه وضعیت مطالعه مردم خرابه که همین جوری که در اختیارشون قرار میدیم مجانی هم نمیخونن دیگه، چه برسه
اینکه میخوان پرداختی
هم داشته باشه یا اصلا اطلاعات توش. ببینین اکثرا پی دی اف هایی هم که هست فروشیه، شما به تکست توش نوشتار توش دسترسی ندارین، اصلا نمیدونین اون تو الان چی نوشته، فقط یه تیتر رو میخونید و نهایتا یه چکیده،
بله.
و خود این که نمیتونین اصلا محتوای اون رو بفهمین، یعنی با اون قدیم که شما میرفتین توی کتاب فروشی کتاب باز میکنید توش رو نگاه میکنید میگه آها این کتاب به درد من میخوره، خیلی فرق کرده، یعنی اصلا دسترسی به توی کتابه ندارین،
بله. البته
حالا تکنولوژی هایی هست مثل گوگل بوک که خود توی یه قسمت هایی از کتاب هم نشون میدن، ولی بیشتر که ما این دسترسی رو نداریم و اصلا یه سری پی دی اف ها هست توی اینترنت که فروشی هم هست، کسی هم اصلا نمیدونه توش چیه، فروش هم نمیره. به همین دلیل ما سعی کردیم که این حمایت کنیم از کسانی که مقاله هاشون رو به این صورت در اختیار عموم میذارن و در واقع تشویقشون کنیم به در واقع به این کار خیر.
خب من الان هنوز این سوال برام رفت نشد که جوابشو نگرفتم که اینجا اون کسی که داره مقاله رو ارائه میده با اون حقوقش چه اتفاقی براش میفته؟
با در واقع رضایت خودش این کارو میکنه، ما که کپی رایت کسی رو نقض نمیکنیم. ببینیم اگر مثلا یه مقاله ای باشه،
نه من میخوام بدونم آیا بار مالی داره برای این فرد، یعنی شما نه. اون از جایی تعمیم میشه که
خب حالا اینم نیاز داره که من یه تاریخچه‌ای بگم در مورد مجله که حداقل لس خودم بوده، گفتگوی هارمونیک. یه زمانی خب بله حامی مالی داشتیم مجله، یکی از مدیران شرکت داتک آقای کامران وطن آبادی که در واقع بنیانگذار این سایت هست، ایشون جزء مدیران شرکت داتک بود، دو تا مدیر داشتن، شریک بودن با آقای بابک ارشد. ایشون خودشون پیانیست بودن و موزیسین جزمن بودن، موسیقی جاز رو خیلی خوب میدونستن، موسیقی کلاسیک رو خیلی خوب میدونستن و اصلا وبلاگ شخصیشون بود. بعدن به من گفتن که میتونی بیای مثلا اینجا مقاله بدی و اینا، و منم یه دو سه تا مقاله دادم که هنوزم رو هارمونیتاک هست، در مورد هایفتس یه چیزی نوشته بودم، ویولونیست بودم، موقع ویولون میزدم خودم. و بعد همینجوری که کار جدی تر شد، بعد تقریبا 100 روز که سایت هر روز داشت آپدیت میشد، از شماره 100مش رو آقای وطن‌آبادی گفت که اصلا نظری چی اینو بکنیم یه مجله رسمی. لحنش هم حالت عامیانه در بیم، لحنش عامیانه بود. گفتیم باشه. گفت پس همه نوشتاری که تو این 100 شماره گذاشتیم و دوباره برداریم بنویسیم به صورت کتابی و اصلا سایتش بکنیم. گفتم موافقم. بعد یه مدت دیگه کار خیلی جدیتر شد و سایت های دیگه هم در کنار این درست شد و اصلا من از تو اون موقع کارمند شرکت داتک بودم، رفتم تو این قسمت بخش سایت های شرکت داتک که یکیش هم گفتگوی هارمونیک بود، حالا بگذاریم که بعدن تعطیل شد. ولی خب من حقوق میگرفتم خودم، از دستمزدی که به خودم میدادم به من گفتن مثلا تو این فاصله زمانی رو باید مقاله بذاری. من یه قسمتیشو که خودم میتونستم بنویسم مینوشتم، بقیهشو از نویسندگان دیگه دعوت میکردم، پول میدادیم اون موقع.
بله.
در واقع پول میدادیم که اینا به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بدن. ولی بعد یه مدت که دیگه اصلا شرکت داتک بله این سایت رو واگذار کرد به خود من و آقای وطن‌آبادی هم که رفتن و الان دیگه اصلا ایران نیستن، به بچه ها گفتم اگر میخواین مقاله بنویسید کار رو ادامه بدیم، هیچ کدوم دیگه در اومد نداریم. که بچه هم خوشبختانه همشون همکاریشون رو ادامه دادن و ما همون نویسنده هایی که اون اول داشتیم هنوز هم داریم، اتفاقا زیادتر هم شدن، اضافه شدن. بعضی حالا به صورت مداوم کار نمی کنن، قبلا مداوم کار میکردن، الان مداوم کار نمی کنن، ولی خب همیشه مثلا یه سال یه دفعه دو دفعه یه مطالبی میدن و که روی سایت میذاریم. خلاصه گاهی وقتا بله این مقاله ها یه وبسایت هایی هستن، مثلا فرض بگیم مثلا این وبسایت نویز که خیلی فعالیت خوبی بله. داره، واقعا جزو بهترین سایت هست، الان خیلی موفقه، بله درآمد دارن و حالا خودشون درآمدشون از چه راهی تامین میشه.
منظورم اینه که ببین یه وقت هست شما به عنوان دبیر یک وبسایت شخصی موضعتون اینه که یه سری کار رو مجانی در اختیار عموم بذارین، ولی وقتی که جشنواره‌ای برپا میشه و رویکرد جشنواره این میشه یه خورده انگار حالت ترویج داره و شما میگه اشاره کردین به این ماجرا بله بله. که میتونه خیلی خوب باشه،
کار خیر رو داریم ترویج میدیم، کار بدی نمی‌کنیم.
در نهایت خوبه، یعنی به نفع مخاطبه، ولی
بله
خب
اینجوری رشد پیدا میکنه. یکی از دوستان ما هست که نوازنده خیلی معروف تنبک، شاید بشناسین همتون، حالا اسمشو اینجا نمیگم، میگفت باور میکنین من چی شد رفتم تنبک یاد گرفتم؟ مثلا یه جا مثلا خالم عمم کی بود یادم نیست، میگفت که تولدش بود، گفت بیا تو این تولد تنبک بزن، گفتم بلد نیستم، گفت برو کلاس. این رفت زد، علاقه من شد، بعد دیگه علاقه من موسیقی ایرانی شد، اصلا شد
پرفکشنیست
حرفه‌ای. الان یکی از بهترین نوازنده‌های تنبک، سازهای کوبه‌ای مختلف میزنه، نمیدونم چند تا ساز دیگه هم میزنه، درس میده، الان اصلا یک موزیسین گردن کلفتیه برای خودش. این
پس این روی کرده ایجاد یعنی فرهنگ سازی کردن.
دقیقاً ببینید خود ما هم ممکن اون اولش موسیقی شروع کردمون همین جوری باشه بوده باشه.
بله.
یا مثلا یه کتابی به دستمون رسیده علاقمند به موسیقی شدیم و از اون طریق همین جوری حرکت کردیم. الان مثلا میگن فلان کتاب آقا چه میدونم 100 هزار تومانه 80 هزار تومانه خیلی راحت پول میدیم. بله. کتابو میخریم، در صورتی که مثلا شاید 20 سال پیش همچین کاری نمیکردیم.
بله متوجه شدم. خب این یک بخش از جشنواره فراخوانی بوده برای مقالات، رویکردش هم بوده کسایی که مقالات رو به صورت رایگان در اختیار مردم میذارن. بخش دیگه‌اش چی بوده جشنواره؟
یه بخش جنبی هم داره جشنواره که دقیقا همون دستبندی ها که تو بخش اصلی هست تو بخش جنبی هم هست، با این تفاوت که در بخش جنبی ما مقالاتی و مورد ارزیابی قرار میدادیم در جشنواره و الان هم همین کار رو میکنیم که اینا قبلا روی اول روی کاغذ منتشر شدن، مثلا در روزنامه منتشر شده.
بله.
یا در یه مجله منتشر شده، بعد اون مقاله که توی روزنامه منتشر شده بوده و میاره روی سایتی دوباره منتشر میکنن. حالا میتونه این سایتشون شخصی باشه یا اصلا سایت خود روزنامه باشه.
خب این ترسمان در نشریه شما هم هستش، در گفتگوی هارمونیک هم ما خیلی مقالات رو میبینیم که قبلا جایی چاپ شده. اتفاقا من این سوالی بود که در ادامه میخواستم ازتون بپرسم.
بله حالا در مورد اونم صحبت میکنیم.
بله
اونو بردیم در بخش جنبی. حالا چرا بخش بگیم خب حالا دوتا با هم چه فرقی دارن؟ حالا بخش جنبی هست یکیش میکردیم دیگه. ما یکی از امتیازاتی که در بخش اصلی داریم توی این جشنواره که توی آیین‌نامه داوری جشنواره‌مون این لحاظ شده اینه که مقاله هایی امتیاز بالاتری میگیرن که از نظر مولتی‌مدیا هم قوی تر باشن. فرض بگیرین وقتی که شما یه مقاله رو دارین روی اینترنت منتشر میکنین که امکان گذاشتن فایلای تصویری متحرک فایل گیف داره، فرض بگیرین مثلا احتمالاً زیاد دیدین روی بعضی از وبسایت ها مثل مثلا ویکی‌پدیا.
بله.
مثلا میخواد کارکرد حنجره رو نشون بده یا مثلا یه قاعده فیزیکی، حالا چند وقت پیش داشتم ضربان رو نگاه میکردم در مورد مثلا ضربان صحبت کرده بود، یه فایل گیف گذاشته بود و اینو نشون داده بود که چجوری این پدیده یه ضربان به وجود میاد. خب این یکی مثلا میره زحمت میکشه برای گویاتر کردن مقاله یه همچین فایلی اضافه میکنه. یا مثلا فرض بگیرین حنجره آناتومی مثلا دستگاه تنفسی، اینا خب خیلی پیچیدگی داره برای اینکه
مثلا برای صدا سازی دیگرشو
بله نشون بدن، به راحتی میتونن از این فیلم ها عکسای متحرک استفاده کنن یا اصلا فیلم بذارن که تو هارمونیتاک هم همین وبسایت خودمون فراوون میبینید فیلم هست. یا مثلا یه تکنیکی رو میخواد یاد بده تا مثلا فیلم نباشه شما به راحتی نمیتونید مثلا اختلاف چه میدونم تکنیک اسپیکاتو و استکاتو رو نشون بدید. خیلی گویا و راحت تر از مثلا یه نوشته‌ای که شما توی کتاب میخونید. فایل صوتی میتونیم بذاریم.
بله.
نمونه ها رو توضیح بدیم. کلن امکاناتی که مولتی مدیا بهمون میده. پس در نهایت مقاله‌ای که از امکانات مولتی مدیا واقعا استفاده میکنه و روی اینترنت منتشر میشه ارزشش کلن میتونه بالاتر بره از مقاله‌ای که در کتاب یا رو کاغذ منتشر شده. خیلی وقتا حتی استادای دانشگاه اینو نمیدونن. مثلا یکی میاد به یه دونه مقاله اینترنتی ریفرنس میده، میگه بابا این که اینترنتیه، با یه کتاب ریفرنس بده. نمیدونن که خیلی وقتا مقاله هایی که تو اینترنت منتشر میشه بارها ارزش و کیفیت بالاتری دارن از مقالاتی که توی کتاب ها یا ژورنال های کاغذی منتشر شدن.
بسیار خب، اجازه بدین یه فرصتی بگیریم، باز خواهیم گشتین گفتگو رو ادامه میدیم. ضمن اینکه سجاد پرغنا به این نکته اشاره کرد که فکر میکنم باب یک بحث دیگری رو هم باز خواهد کرد.
موسیقی
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
بسیار خوب، شما با برنامه نیستان هم راستید. دوستی برای ما نوشتن که با عرض سلام و احترام و خسته نباشید، خدمت شما خیلی سپاسگزارم از شما دوست عزیز. پرسیدن تغییر ساعت برنامه همیشگی یا دوباره برمیگرده به حالت قبل. این توضیح بدن که ما سال گذشته هم این گونه بود، با تغییر ساعت نیمه نخست سال که یک ساعت ساعت ها به جلو کشیده می شود، ما هم برنامه در جدول پخش برنامه رادیو فرهنگ دقیقا متناسب با این تغییر ساعت، ما هم یک ساعت برنامه‌مون جلو کشیده میشه و به جای اینکه ساعت 8:30 تا 10 به شما تقدیم بشه در شامگاه، از ساعت 9:30 تا 11 به شما تقدیم میشه. این در نیمه نخست سال این گونه است. دوباره در نیمه دوم سال، این در فصل پاییز زمستون، برمیگردیم به همون جدول پخش سابق 8:30 تا 10، اگر البته تغییری در برنامه ایجاد نشود. دوست دیگری خانم فاطمه منصور هم مثل همیشه با ما همراه هستن، ما هم سلام و وقت بخیر عرض میکنیم خدمتشون. دوست دیگری هم گفتن که توی تلویزیون که خیلی از موسیقی صحبت نمیشه، رادیو هم همیشه در دسترس آدم نیست، چاره ای جز اینترنت نیست برای دریافت اطلاعات. شماره 936 با 4 رقم پایانی 80-87 هستش. دوست دیگری هم نوشتن که این مورد جالبی نوشتن، سلام، دیروز امروز چند ساعتی رو توی اینترنت راجع به آموزش سنتور جستجو کردم. اطلاعاتش خیلی متناقض بود، یکی میگفت استخونای کف دست در راستای مچ باشه، یکی دیگه میگفت زاویه داشته باشه، یک مدرس میگفت که برای ناحیه 1، 2، یا 3 تنه رو نچرخونین بلکه جابجا کنین، یکی برعکسش رو میگفت، یکی معتقد بود پا برای ضرب گرفتن هم نباید جلو، یکیش جلو باشه دیگری عقب باشه، یکم مخالف اون بود، یکم اعتقاد داشت که هنگام گرفتن مضراب مفاصل انگشتان به درون خمیده باشه، دیگری هم معتقد بود که مفصل اول به بیرون خم بشه. و خلاصه نوشتن که موارد متناقض زیاد بود. بعدم گفتم بازم بگم، حالا فکر می‌کنم تو همینجا یه چیزی نزدیک 6 صفحه پیامکی شد. 937-69-83 شماره دوستی بود که این پیامک طولانی برام فرستاد. این نکته البته خیلی الزاما به اینترنت مربوط نیست، به هر حال در تکنیک‌های آموزش یا حتی نواختن یک ساز از قدیم هم این گونه بوده، اختلاف های میان مدرسان و معلمان وجود داشته. حالا اگر شما توی اینترنت اینو جستجو بکنین، چون منبع اینها طبیعتاً مدرسان و نوازندگانی هستند، به این تناقض میرسین. اگر کتابای اون آدم ها رو هم بگیرید و بخونید، یعنی رو کاغذ هم بخواید مطالعه بکنید، همینه. به هر حال استادی که نظرش اینه که موقع ضرب زدن ضرب با پا، بایستی پاها حتما در کنار هم دیگه باشه، اون تو کتابش هم همینو مینویسه، تو اینترنت هم از قول او همون نقل میشه، اونی هم که میگه نباید پا جلو عقب باشه، در هر دو حال به همین شکل خواهد بود. برای اینو خیلی الزاما نمیشود به معنی متناقض بودن اطلاعات در بستر وب دونست. این بحثی است که میان مدرسان و هنرمندان یک رشته به صورت تخصصی
در تمام دنیا،
در همه به همه جای دنیا اینه، و فقط هم در موسیقی نیست. یعنی شما چه میدونم مثلا بالفرض دنبال نجاری هم بخواید برید، در مورد مقار مثلا استفاده از مقار، قطعا استاد کارهای مختلف ممکنه با هم دیگه در شیوه اصلا
قضیه اینه که شما زودتر
آره همین که چون جوری شما بعد این کتابا رو آره
متفاوتی بکنین و بخواین سبک رو عوض کنین نواختنتون.
میخوام از شما شنوندگان عزیزم خواهش بکنم که مثل همین دوستانی که لطف کردن به اون پیامک زدن، شما هم حتما یا ما پیامک بزنید یا تماس بگیرید با برنامه، راجع به وبسایت گفتگوی هارمونیک اگر نظری دارید بگید، اگر نه درباره فضای اینترنت و اطلاعاتی که در حوزه تخصصی موسیقی روی بستر وب میشود به دست آورد اظهار نظر بکنید، به ما بگید که آیا معتقدید که این اطلاعات قابل استناد و مطمئن هست یا نه. شما برای به دست آوردن اطلاعات ترجیح میدید که به کتب و مجلات و جراید مراجعه بکنید یا از طریق اینترنت. سجاد یه نکته ای رو ببخشید خانم اعتماد، یه نکته رو در بخش قبلی آخرهای صحبتت اشاره کردی و اون هم این بود که خیلی از مثلا استادای دانشگاه وقتی در یک پژوهشی شما استناد میکنی به یک مقاله‌ای که در اینترنت منتشر شده، بهت میگن نه این استناد معتبری نیست، از کتاب برای ما فکت بیار، در واقع به کتاب ارجاعت کتاب باشه یا مجله یا روزنامه، یعنی در واقع کاغذ. این به نظرم رسید که پای یه بحث حقوقی رو به گفتگوی ما باز میکنه که میخوام ازت واقعا نظرت بپرسم. ببین یه نکته‌ای که وجود داره اینه که یکی این که عموما در شکل کلیش در سراسر دنیا انتشار یک محتوا روی کاغذ یعنی در شکل کلاسیک و سنتی خودش تابع یه سری ضوابطیه که طبیعتاً توی فضای اینترنت اون ضوابط شکل الزامی نداره. مثلا بالفرض دارم میگم، طبیعتاً مرجع منتشر کننده اون مقاله، اینکه چه وبسایتیه، میتونه خیلی در ارزشی که اون مقاله به لحاظ استنادی داره مؤثر باشه. خب این یه جاهایی باعث ایجاد نگرانی میشه دیگه. یعنی شما وقتی به یک مقاله استناد میکنید خیلی وقتا حتی محل انتشار مقاله ممکنه خیلی روشن نباشه، به دلیل اینکه به دلیل به اشتراک گذاشتن ها شما به اون مقاله رسیدید، یعنی محتوا رو داری ولی مرجع انتشار دهنده اصلی در دسترست نیست. این یک اشکاله. یه ایراد دیگه هم اینه که وقتی یک چیزی منتشر میشه روی کاغذ، این دیگه قابل حذف یا قابل تغییر یا قابل جایگزینی حتی نیست. اما یکی از بحث‌های حقوقی که در مورد محتوای تحت وب داریم همواره اینه که هر سه این اشکالات در محتوای وب قابل به وجود اومدنه. الان تو خودت توی وبسایت گفتگوی هارمونیک یه سری مقالاتی داری که تو به عنوان سردبیر یا هر کدوم از دوستانی که دسترسی داشته باشن در هر لحظه میتونن اون مقالات رو حذف بکنن. یعنی برای من کاربر امروز دسترسی به اون مقاله وجود داره، فردا ممکنه دیگه در هیچ جای دنیا وجود نداشته باشه، چون اون مقاله فقط روی وبسایت شما بوده و شما اون اصلا سرور پاک کردی. یا اینکه در مقاله یا یادداشت یا گفتگو تغییرات ایجاد بکنی، این چیزیه که وقتی رو کاغذ چاپ میشه دیگه قابل تغییر نیست. اینه که یه مقداری به نظر میرسه که قابل استناد بودن رو تو فضای وب با چالش‌های حقوقی مواجه میکنه اصولا.
ببینید در مورد این که میتونیم یه مطلبی رو ادیت بکنیم، خب بالاخره تمام کتاب هم این مسئله رو دارم.
نه، کتابی که چاپ شده، اون نسخه‌ای که چاپ شده که یک نسخهش حتما در یک مرجعی مثلا در ایران مثل کتابخانه ملی ایران نگهداری میشه، اون دیگه قابل چاپ ممکنه در تجدید چاپش تغییراتی بکنه.
اتفاقا گفتین که در یه آرشیو اینا جمع میشه توی اینترنت، این آرشیو در یک سایتی هست که البته سایت معروفی خیلی‌ها میشناسنش، یه سایتیه به نام archive.org archive.org. این سایت یه سایت عجیبیه که هر روز کل اینترنت رو دانلود میکنه، خیلی عجیبه. حالا حتما به این سایت سر بزنید، خیلی سایت مهم و کاربردیه. مثلا فرض بگیرین آقای حالا ایکس در سال بین سالهای 1300 و مثلا 85 تا 1390 یه سایتی داشتن. خب این سایت بعدن تعطیل شده، شما نیاز به اطلاعاتی که روی این سایت منتشر شده دارید.
بله.
یا میخواید به یه صحبتی که اونجا یه گفتگوی مثلا اون رو بوده میخواید بهش ارجاع بدید، چی کار میکنید؟ میرید تو این سایت، آدرس اون سایتیه که الان دیگه وجود نداره، میزنید اون سایت رو باز میکنه، میگه از این تاریخ تا این تاریخ بوده. میرید اون روزی که لازم دارید رو پیدا میکنید، کلیک میکنید، باز میکنه اون رو براتون. حالا اون چیزی که شما دارین میگین که این کتاب در کتابخونه ملی هست، نمیشه یه قسمتش رو عوض کرد.
بله.
اگرم دیده باشی خیلی وقتا خبرگزاری ها مثلا یه همچین شیطنت هایی میکنن، چون ما مقاله همونو بخوایم اگه ادیت مهمی روش بکنیم اجازه نداریم، یعنی از نظر اخلاق مطبوعاتی اجازه نداریم بریم یوهو اون نوشته رو کلش یه پاراگراف برداریم یا یه چیزی اضافه کنیم، اسما رو عوض بکنیم و اینا، مگر اینکه در حد خیلی جزئی باشه که چیزی به وجود نمیاد، مثلا غلط املایی انشایی یه چیز اینجوری باشه، مثلا بله در حد این چیزا حالا خیلی مشکلی به وجود نمیاره، ولی مثلا فرض بگیرید یه استادی رو اسم بردیم، یه سری شاگرداشو نوشتیم، بعد مثلا یه اختلافی پیدا کردیم با این شاگرده، میریم مثلا مطلبی که مال پیارسال بوده اسم اون طرف رو حذف میکنیم اتوش. این کارا دیگه غیر اخلاقیه. حالا شما میگین که در وب میشه این کارو کرد،
بله،
ولی خب من به شما میگم راه چکش همین سایت هاییه که اون روز رو سیو میکنن، مثل سایت آرشی. خیلی وقتا میبینین که بعضی وقتا خبرگزاری ها یه همچین
شکلی خبری رو حذف میکنن،
خبر رو حذف میکنن یا تغییرش میدن.
بله.
حالا اون که حذف کرده میتونین کاملا مشخصه حذف شده نیست، ولی وقتی که خبر رو تغییر میدن شما به راحتی نمیفهمیدین کجاش تغییر کرده. این یه کار خیلی غیر اخلاقیه که بعضی از بچهای مطبوعاتی انجام میدن متاسفانه. راه چکش هم اینه که میگم از این سایت های این تیپی استفاده بکنین. حالا قبلا ما این سایت رو نمیشناختیم، از کش گوگل استفاده میکردیم، میرفتیم روزای قبلش رو میدیدیم، میگفتیم آقا فلان خط رو از تو خبر حذف کرده. خیلی هم این خبر منتشر میشه گاهی وقتا، میگن که فلانی رفت از تو سایتش اینو حذف کرد، این عکس قدیمیش. اکثرا همین سایت استفاده میکنن. حالا من اینو به شنوندگان عزیز یاد بدم که فردا اگه کسی خواست تقلب کنه از جمله خودمون، حواسشون جمع باشه، میتونن از اینو.
بله خب آقا جعفر بفرمایید شما.
آره هیچی، من میخواستم یکی به هر حال این بحث رو باید راجع بشی مقدار نگاه کرد بهش، این که واقعا میگم چون حالا در همین حینی که سجاد داشت در مورد آرشیو دات اورگ صحبت میکرد، من رفتم و یک وبلاگی رو که سالها قبل میدونستم وجود داره و الان دیگه وجود نداره به عنوان نمونه جستجو کردم، آدرس وبلاگ رو شناسایی کرد، ولی محتواش رو چون تاریخاش هم میدونستم حالا بر حسب اتفاق واقعا نداشت. به نظرم میسه که در مورد همه نیست. حالا خیلی نمیخوام جر بکنم راجع به این داستانا.
بله البته مثلا یه روز دیگه چک میکنین میاد.
آره ممکنه مثلا وجود داشته باشه، اما به هر حال این بحث همواره در مورد استناد به مطلب منتشر شده وجود داره. ضمن اینکه نکته دیگه هم هستش، اینکه گفتم ما توی اصلا خصوصیت میدونیم بعضی چیزا رو نمیشود خیلی ازش جور دیگری هم انتظار داشت. تو وقتی داری در مورد یک مجله مثلا علمی صحبت میکنی که یک مقاله توش منتشر میشه، اون مجله دارای یک چارچوب کاملا مشخص ثبت شده است که به مقاله هایی که توی اون مجله منتشر میشه ساحت حقوقی میبخشه، در حالی که عموم مقالات منتشر شده در وبسایت ها از اون ساحت حقوقی دیگه خیلی برخوردار نیستن. یکی از اون چیزایی که یه مقدار میگم به لحاظ اتکای حقوقی در مورد وبسایت ها همواره به قول معروف انقلت ایجاد میکنه. اما من خیلی وارد این که حالا با هم دیگه بحث بکنیم به این ماجرا آی چقدر درستی یا نیست نمیرسم، چون خانم یوسفی رو هم میخوایم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم که در واقع ایشون هم صحبت بکنه نزدشونه. یه ذره میخوام خانم کمالوند بحث رو به خود گفتگو
بله من خواستم همینو بگم،
برای اینکه بتونیم آروم آروم بحث رو برگردونیم، چون این کار سختیست، بذارید یه رفت و برگشت رسانیم بکنیم. بعد
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت،
این فصل باران ما بر ریز بر یاران ما، چون هشت غم هران ما در هجر دلاران ما، این چشم نبین عشق ها می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها بر ما رخ ساران ما، حتی گرگان نگر بند با را خندان نگر، از لاب بو گرگه ای پدر رستن بیمران ما،
نیستان. خب در این فرصت خانم نیکو یوسفی هم به جمع ما البته به صورت تلفنی اضافه شدن، همونطور که خانم کمالوند در ابتدای برنامه گفتن. خانم یوسفی که برای همه علاقمندان و شنوندگان پیگیر برنامه نیستان نامیز کاملا آشنا، برای اینکه از همکاران خیلی خوب ما در برنامه نیستان هستن، بخشی رو که با عنوان موسیقی اقوام با دقت و زحمت بسیار تولید میکنن شنونده های پرپاقرصی داره، خیلی در موردش نقطه نظراتی هم به دست ما میرسه. این که نکاتی رو که ایشون اشاره میکنه، نمونه هایی رو که معرفی میکنه، نمونه هاییست که شاید این مقدار کمتر شناخته شده باشه و همین خیلی جذابیت داره. اما دلیل این که از خانم یوسفی خواستیم امشب در این گفتگو همراه ما باشن، چون که خودشون هم در واقع اصلا کارشناس و مدرس موسیقی هستن، این نکته بود که خود خانم یوسفی هم در سایت گفتگوی هارمونیک با آقای پورقنات همکاری داشتن، به عنوان نویسنده مطالبی رو بهشون میدادن و در سایت منتشر میشد، و همین که خودشون سردبیر یک وبسایت تخصصی موسیقی بودن، وبسایتی که متاسفانه حالا الان دیگه وجود ندارد، ولی یک وبسایتی که به صورت تخصصی موسیقی زنان رو در ایران پوشش میداد و بحث میکرد در موردش، و خب طبیعتاً اطلاعاتشون در حوزه اینترنت و موسیقی از بنده خیلی کامل‌تره و بنابراین بودنشون به بحث ما خیلی عمق بیشتری خواهد داد. خانم یوسفی سلام، شب بخیر، خوش آمدید به نیستم.
ممنونم ازتون، سلام میکنم به همه گی دوستانم، سرکار خانم کمالوند، جناب آقای جعفری و آقای پورقنات، همطور سلام و شب بخیر به شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم خدمتتون خانم یوسفی.
سلام خانم کمالوند.
خب خانم یوسفی، من برم سر اصل مطلب، شما خودتون فعال در این زمینه بودید و هستید، چقدر این مجلات رو، مجلات اینترنتی رو معتبر و قابل استناد میدونید؟
حالا اگه بخوام در مورد بحثمون رو راجع به موسیقی هارمونی تاک شروع بکنیم،
بله،
مجله هارمونی تاک به نظر من واقعا جدیترین مجله موسیقی بوده در این سالها، با توجه به اینکه تداومش هم در واقع تداومش بیشتر برای من نکته مثبت جریانه.
مجله موسیقی در وب یا کلن؟
در وب.
در وب.
بله، هم هارمونی تاک. البته من چون از ابتدای بحثتون رادیو رو نشنیدم نمیدونم راجع به صحبت کردیم.
نه، ما بیشتر بحثمون تا الان متمرکز بر جشنواره وبسایت ها و نشریات موسیقی بود.
بله. خب چون قرار شده بود در مورد تولد 15 سالگی در واقع مجله هارمونی تاک صحبت بکنیم، من می‌خواستم که بحث در واقع از اینجا شروع بکنیم با حضور خود آقای پورقنا سردبیر این جشنواره این مجله. بله، واقعا باید به دست مریضات بگیم، به گردانندگان این مجله آقای پورقنا، این که میگم تداومش در طول 15 سال و هر روز این مجله به روز شده، آپدیت شده با یک مطلب جدید، این نکته مثبت و قابل اهمیتیه که به نظر من میرسه باید بهش اشاره کنیم.
بله.
اما در مورد یه مطلب خوندم توی خود سایت هارمونی تاک نوشته بودم، فکر میکنم مال دیروز بود، اشاره کرده بودن که حدود 5000 خورده این مطلب در طول این 15 سال روی این سایت گذاشته شده. خب این حجم عظیمی از مطلب ببخشید و تنوع زیادی داره. ما یعنی در واقع توی بیشتر شاخه های جدی موسیقی توی مجله هارمونی تاک ما میتونیم بریم مطلبی رو که دلمون میخواد ببینیم بخونیم و ازش استفاده کنیم. منتها من یه چیزی دارم در عین این که بسیار دستمریزاد میگم و تشکر میکنم از حضور همه این دوستانی که سالها این مجله رو نگه داشتن، تنها مسئله که به نظر من میرسه اون تک صدایی بودن در مجله هارمونی تاک. شاید من یه مقدار بی مقدمه پریدم نسبت به صحبتی که میخواستم بگم، شاید سرعت دادم. از آقای پورقنات میخواستم این سوالو بپرسم، مطالبی که به دستشون میرسه برای ممیزی توسط کی انجام میشه؟ یعنی خودشون به عنوان سردبیر به تنهایی اینو ممیزی میکنن یا توسط هیئت تحریریه مطالب خونده میشه و در موردش تصمیم گرفته میشه؟
بله آقای
پورقنات،
اول سلام عرض میکنم خدمت خانم یوسفی و تشکر از لطفی که به بنده و این وبسایت دارن و به تمام دوستان و همکاران ما در این مجله. ببینید، مقاله هایی که به دست ما میرسه اکثرا به خاطر اینکه حالا کسایی که مجله رو میخونن و سطح کار مجله رو میدونن، یه افراد خاصی هستن اکثرا از یه سطحی به بالاست، به ندرت مقاله‌ای به دست ما میرسه که مثلا عذرخواهی بکنیم و بگیم که در سطحی نیست که ما اینو منتشر بکنیم. یعنی به جایی رسیده این سایت توی 15 سال که خود به خود کسایی که احساس میکنن مقاله شون در حد و اندازه خب نویسنده هایی که بالاخره خب نویسنده های خیلی خوبی توی هارمونی تاک نوشتن، از موزیسیان های خیلی با سابقه و کارکشته، نویسنده های قدیمی تا مثلا نسل جدید، دیگه خودمون هم سعی کردیم بهترین نویسنده ها رو دعوت کنیم و همکاری کنیم باهاشون. به ندرت مقاله‌ای به ما میدن که ما رد بکنیم. گاهی وقتا اگر مثلا مشکلی داره این بهشون میگیم که مثلا این مشکلاتو داره، فرض بگیرین ریفرنسی که دادی این ریفرنس قدیمیه، الان این رد شده، این مسئله باید مثلا فلان ریفرنسی که الان وجود داره رو مطالعه بکنین، یا مثلا فرض بگیرین به چاپ اول یک کتابی که الان خیلی آپدیت شده و بروز شده و کلی اشکالاش حل شده مثلا ارجاع میدن، ما میگیم که آره اینو مثلا اون در حدی که خیلی وقتا هم هست که نه اصلا خودش یه ساختاری داره و اصلا نویسنده اعتقاد داره همین که الان من نوشتم کاملا درست بوده و اینا. خیلی توی هارمونی تاک اینم پیش اومده که ما یه مقاله منتشر کردیم که خود من و کل نویسندگان هارمونی تاک مواضع اون مقاله رو قبول نداشتیم و حتی پیش اومده که خودمون برای اون مقاله نقد نوشتیم و منتشر کردیم روی سایت، الان روی وبسایتمون هست، جوابیه دادیم، یا مثلا یه مقاله نویسنده‌های سایتمون نوشتن، یکی از بیرون اومده یه جوابیه‌ای برای ما ارسال کرده که به نظر ما خیلی حرفای قابل محکم پسندی نزده، ولی با این حال دیدیم که یک سطحی رو داره که میتونه در واقع گفتمان یک گروهی باشه و اینو منتشر کردیم. خب کسایی که توی هارمونی تاک می‌نویسن اکثرا از نظر اینکه خانم یوسفی هم اشاره میکنن اشاره درستی هست، کلن خیلی با هم از نظر فکری زاویه ندارن، خیلی زاویه ندارن، نمیگم دقیقا مثل همان، یا میگم خود بچه ها بعضی وقتا به هم جواب میدن توی مطالب مختلف، ولی کلن خیلی زاویه زیادی با هم ندارن. ولی بعضی وقتا مثلا فرض بگیرین، حالا من نمیخوام اسم بیارم، شاید اسم بیارم راحت تر بتونم بحثو باز بکنم، ولی شاید دوست نداشته باشن اسمشونو بگم، خیلی وقتا ما از کسایی مقاله منتشر کردیم که همه تعجب کردن از فلانی مطلب گذاشتی، میگیم که آره وقتی این نماینده، حالا هر چند حرفش هم غلط باشه ولی نماینده یک جریان بزرگی هست، اونم باید بالاخره تریبون داشته باشه و این تریبون رو در اختیارش قرار دادیم. ولی به نظر من این که خیلی اونا خودشون وارد نمیشن و مقاله نمیدن و اون کسایی که خیلی متفاوت نگاهشون، به این خاطره که شرایط کلی وبسایت رو میبینن، حالا چه از نظر سطح نوشتاریش، از نظر سطح علمیش، مثلا خیلی ها فکر میکنن نمیتونن در این سطح کار بکنن و بعضی ها هم فکر میکنن که اصلا خیلی براشون این فضا غریب است.
من فکر میکنم آقای پورقنات با احترام به نظر شما، ولی شرایط کلی حاکم بر این نشریتون در واقع اینجور ایجاب میکنه که کم کم به سمت تک صدایی رفته. من اینجور ببینید، حتی از کامنت هایی که شما بعضی کامنت ها رو در واقع منتشر میکنید، نمیدونم حتی کامنت ها هم احتمالاً باید بررسی بکنیم، ممیزی بکنیم.
بله البته کامنت ها خیلی دیگه باز چیزش خیلی، بعضی وقتا هم احتمالاً خبردار شدید که بعضی از نویسنده های سایتمون که نویسنده های خوبی هم بودن، فقط به خاطر اینکه یه سری کامنت ها رو ما باز میکنیم از سایت خداحافظی کردن رفتن.
خب همین، به خاطر اینکه من یه مقدار حتی توی کامنت ها هم که نگاه میکنم اون اختلاف آرا و عقیده رو زیاد نمیبینم و در واقع نکته ای که به نظرم میاد، من فکر میکنم اینه، ظاهرا شما یا در واقع حتی قلبا شما اینجور معتقدین که اینجا یه جای صحبت تمام نظراته، اندیشه های مختلف باید بیان صحبت کنن، ولی من جای خالی تبادل نظر و آرا رو توی سایتتون متاسفانه میبینم. البته چیز از ارزش هاتون کم نمیشه، به قول فوتبالی ها از ارزش هاتون کم نمیشه، ولی
بله، ولی خب من میتونم این اطمینان رو به شما بدم که اگر خیلی نظرات متفاوت رو نمیبینید، به این خاطره که خودشون خیلی گاهی وقته کسایی که نظر متفاوتی دارن تو بحثا شرکت نمیکنن. اینو من توی حالا مجلات قدیمی تر مثل مجله موزیک ایران که خب خودتونم خیلی روش اشراف میدونم دارید، توی اون مجلات هم دیدم، مثلا فرض بگیرین همون دعوایی که بین موزیسیانای رادیو بوده و موزیسیانایی که خودشونو مستقل میدونستن، مثلا تیپای آقای هرمز فرهاد، آقای دهلوی، اینا که توی مجله موزیک می نوشتن با کسایی که تو رادیو خیلی پرکار بودن مثل آقایون لشکری و نمیدونم وفادار، کسایی که اونجا کار میکنن، آقای ملاح مخصوصا که رئیسم بود، کاملا این دوتا با هم زاویه شدید داشتن و در کل تاریخ در اومدن این مجله اینا با هم درگیر بودن. ولی به ندرت می بینید که مثلا آقای ملاح اومده باشه یه مقاله‌ای داده باشه به مجله موزیک. البته داده ها، ولی خیلی انگوش شماره همونقدر که توی وبسایت
ببخشید باز خانم یوسفی من عذرخواهی میکنم میون بحث شما یه نکته‌ای وجود داره. آره ببین، ما اصولا توی جراید مکتوب کلاسیک یعنی سنتی یعنی کاغذی یک مرامنامه داریم که هر مجله، هر جریده‌ای در واقع، میخواد روزنامه باشه، میخواد هفته نامه باشه، ماهنامه باشه، دو ماهنامه باشه، فصلنامه باشه، سالنامه باشه، اون مرامنامه رو باید داشته باشه و همه کسانی که در اون جریده مشغول به فعالیتن، در واقع مشغول به قلم زدن و تولید محتوان، باید متعهد به اون مرامنامه باشه. به همین دلیلی که مثلا شما در طول تاریخ وقتی یک مجله منتشر میشه در ایران، در مورد مثلا مجله فردوسی پیش از انقلاب، میدونیم مجله متعلق به چه جریان فکریه و داره کدوم سو رو میبینه، مجله سیاه‌سفید داره کدوم سو رو میبینه، تهران مصور داره کدوم سو رو میبینه.
خب البته من این نکته رو بگم،
اما اینو میخوام ببخش مرزم کامل بشه، جمله اینه، اما اون چیزی که داره تو بستر وب اتفاق میفته اینه که به نظر میرسه اینجا ما به محیط فراختری برای تعامل نیازمندیم. ما اصلا چرا میایم روی بستر وب؟ یه دلیلش اینه که از اون تنگنای اتفاق کلاسیکی که داره توی جراید میفته رها بشیم. اگه قرار باشه که همون شکل رو رعایت بکنیم، فقط بستر انتشارمون رو متفاوت بکنیم، یعنی همون باشیم، حتی مثل این میمونه که تو توی صحبتت، اول صحبتت سجاد اشاره کردی در قسمت اول برنامه به این که به من وقتی پیشنهاد شد که این تبدیل به مجله بشه، گفتیم لحنمون هم عوض بکنیم، حتی قرار شد اون تعداد مقاله‌ای که پیش از این روی چیز وجود داشت اینا دوباره از اول باشه. خب اتفاقا یکی از بحثایی که توی علم ارتباطات وجود داره اینی که اتفاقا اونجا زبان هم باید متفاوت از جراید رسمی و مکتوب چاپی باشه. میدونی به نظر من
البته باز جای صحبت
داره. آره خیلی جای صحبت داره.
من اینو بگم، اگر که شما بخواید مقاله علمی ارائه بدین، حالا باز اگر که حالا نقد ژورنالیستی دارین مینویسین،
نه یه مجله است،
عامیانه باشه، ولی وقتی شما دارین یه چیزی رو نقد،
نه عامیانه به منظور لحن محاوره ای الزاما نیستا، شیوه نگارشیه که متفاوته. و حالا عرضم اینجا اینه که اون بستر، حالا به قول چیزا میدونی، چون به حال امروز هم داشتم با خانم کمالوند صحبت میکردم راجع به گفتگوی هارمونیکم با خانم یوسفی، گفتم که سجاد چون در تعریف و مواجهش با موسیقی خودش، سجاد پرغنان، آدم رادیکالیه، این منش رادیکالش در مواجهه موسیقی به نظر میاد که توی گفتگوی هارمونیک هم یه جوری تسری پیدا کرده. یه جاهایی درست میگه سجاد، میگه که ما حتی اگر کسی باشه که نظر دیگری غیر از آنچه که تعویل رایج شورای سردبیری گفتگوی هارمونیک باشه و اون کیفیت لازمه رو داشته باشه، ما میذاریمش توی گفتگوی هارمونیک، برای اینکه اینم نماینده قشتیه. من میخوام بدون اینکه چیز بکنم، حالا یه ذره به مزاح میگم، یه جایی به نظرم میرسه که سجاد و دوستان دیگری که توی اون شورا هستن، مثل آقای آروین صداقتکیش و دیگران، یه جایی با خودشون یه ذره با ببخشیدا، این دارم خیلی خودمونی و دوستانه میگم، انگار با یه جور خورده شیشه داشتن، میگن اینم بذاریم که دیگران متوجه اختلاف سطحه بشن. این میدونی با اون ماهیت بسیط بودن وبسایت یه ذره تنامون
داره. آقای جعفری اصلا مثلا این چیزا نیست.
من یه لحظه در رد صحبت آقای جعفری در
میاره.
امروز من اتفاقا داشتم سایت گفتگوی هارمونیک رو میدیدم، دیدم که اولش توضیحاتی داده شدن که ما ممکنه خیلی از مقالاتی که گذاشته میشه مورد تایید ما نباشه.
بس.
یعنی خودش نشون میده که خب ما الان خیلی از نظرات مورد تاییدمون نیست، ولی ما داریم به عنوان یک نظر
بله.
اون رو هم بهش میپردازیم.
بله.
من به نظرم این باز جز نکاتی بود که
بله کلا ببینین اصلا خیلی وقتا مسئله اینه که خیلی راحت تر بهتون بگم، اصلا کسایی که مگه دست به قلم هستن تو زمین موسیقی
چند نفر
بله. اصلا در مورد چی ما داریم صحبت میکنیم؟ ببینین اون که میگین آقا اختلاف هست و نمیدونم تو ما جامعه موسیقی رو میبینیم آقا فلانی مثلا سبک چیچی رو قبول نداره، یه گروه اینجوری داریم یه گروه اونجوری داریم، ولی برین ببینین باز میبینین حتی مصاحبه نمیکنه، چه برسه مصاحبه نمیکنه، چه برسه بنویسه، یا حتی اگه مصاحبه هم بکنه اون نظرات خودشو تو مصاحبه نمیگه. مثلا فرض بگیرین یه درگیری‌های سنتی که مثلا بین خواننده‌های مثلا مکتب اصفهان و مکتب تهران بود بله. و فلان و یه مثلا چیزای اصلا ضرب المثل داشتن، میگفتن موسیقی دستگاهی تو شیراز به وجود اومد، توی تهران توی اصفهان به تعالی رسید، توی تهران از بین رفت. یعنی مثلا کل پرونده رو اینجوری می‌بستن بعضی از این موزیسین‌های اصفهانی. ولی اینو من تا حالا این همه مثلا مجله و روزنامه قدیمی از مثلا از اوایل مثلا کار کردن این مجله ها اینا رو من چک کردم، مثلا مجله موزیک رو کلشو من خوندم، مجله موسیقی رو خب خیلیشو خوندم، چیزای قدیمی بعد از انقلابی هم که دیگه زیاد دستمون بوده، مجله ماهور و فصلنامه ماهور و هنر موسیقی و اینا، من تا حالا برخورد نکردم مثلا یه استاد معتبری بیاد اینو مکتوب کرده بله. باشه، در صورتی که خیلی ها این حرف رو میزدن.
شفاهنش هست. بسیار خب جاید. یه آنونس بشنم.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
نیستان
از رادیو فرهنگ بشنوید.
شد دار کمر سیرانی بلانجان،
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
از قدیم گفتن چون که صد آمد نود هم پیش ماست، ما هر شب در نیستان آیتمی رو که خانم یوسفی آماده میکنن زحمت میکشدن رو پخش میکردیم برای شما شنوندگان عزیز. حالا که خانم یوسفی به صورت زنده در برنامه حضور دارن، حالا تو این یه ذره به مزاح گفتم، واقعیت اینه که چون این بحث جذابیست و با میخواییم حد اکثر استفاده رو ببریم، با عذرخواهی از خانم یوسفی و همه شنوندگان عزیز، آیتمی رو که ایشون تهیه کردن، بخش رو که ایشون تهیه کردن امشب پخش نمی کنیم، ترجیح میدیم که گفتگو همچنان بله. ادامه داشته باشه و آره هم از حضور خانم یوسفی استفاده بکنیم، هم شنوندگان بحث رو به صورت کامل دریافت بکنن. ما امشب در این دقایق باقی مونده در کنار جناب آقای سجاد پورقناد، سردبیر مجله اینترنتی گفتگوی هارمونیک که دیشب 15 ساله شد، مجله 15 ساله شد، و سرکار خانم سحر کمالوند کارشناس مدرس و پژوهشگر موسیقی، و همچنین سرکار خانم نیکو یوسفی کارشناس و مدرس و پژوهشگر موسیقی، از همکاران خوب نیستان هستیم تا به بهانه 15 ساله شدن گفتگوی هارمونیک راجع به جایگاه این سایت و فعالیت اینترنتی سایت‌های موسیقی صحبت بکنیم. بفهمید.
خب من یه چیزی هم که میخواستم بگم، شما مطرح کردین که خب مگه تعداد مقالاتی که هست چقدر واقعا، حالا اتفاقا میخواستم بگم که ممکنه حالا مقالات هم بد نباشه تعدادشون، ولی اینکه مقالات قابل استناد، یعنی میخواستم بگم تا چه حد واقعا کسایی که در مورد موسیقی مینویسن، حالا چه تو فضای مجازی یا در روزنامه ها مینویسن، اطلاعات موسیقایی کاملی دارن. یعنی این واقعا هیچ نظارتی نمیشه، ما خیلی از متن‌ها رو میخونیم، خیلی از نقد ها رو میخونیم که اصلا اشکالات فنی اساسی دارن، اینا رو واقعا هیچ فکری نمیشه کرد به حال سالا بجز اینکه آموزش ببینن.
بله خب آخه آموزش، آموزش دیدن هم خودتون موزیسیان هستین و میدونین که آموزش دیدن موسیقی هم اصلا چیز اونقدر ساده و قابل دسترسی نیست که حالا بگیم حالا مثلا 6 ماه اینا برن دوره موسیقی ببینن و دیگه شروع میکنن مثلا فرض بگیم یه کنسرت یه استاد بزرگ رو میبینن بتونن حتی اشکالاشو بگیرن و بنویسن و فلان. میبینیم که خود نوازنده هام که ساز تخصصیشونه، مثلا فرض بگیم یه پیانیست میه یه رسیتال پیانو نگاه میکنه، میگم نظرت چی بود در مورد مثلا اجرای آقای فلان، میگه که کلن که مثلا خوب بود ولی اشکال فاحش نداشت، ولی چون اون قطعه رو من کار نکردم تو رپرتوارم نبوده، دقیقا نمیدونم الان این با چه کیفیتی اجرا کرد. فرض بگیرین من یه قطعه رو کامل مسلط میشناسم،
بله
فرض بگیم بر... یا حالا آقای مثلا چوب مسعود شواری رو مثال میزنم، استاد خودم، شما یک مضراب چپ و راست توی 4 مضراب بزنید با یه سرعت خیلی بالا، تشخیص میدن چرا مضراب رو مثلا درست یا چپ نزدی، اینجاش رو اشتباه زدی، فلان آسونش نکن درست بزن، این سریع میفهمن چون کاملا اون قطعه رو مسلطن کار کردن و احاطه دارن بهش. ولی فرض بگین اگه یه قطعه من نوعی ساخته باشم بیام بگم استاد اینا براتون بزنم، مگر اینکه حالا یه جایی فالش بزنم یا چیزی اشکال خیلی فاحشی داشته باشه، مشخص نیست الان مثلا این جایی که تیریلو اینجوری زدم این الان توی قطعه اینجوری نوشته شده بود
یا در اون اشتباه من بود،
مثلا سرعت زیاد بود نتونستم مثلا تیریل بزنم اشاره زدم.
بله ولی به لحاظ جمله بندی، به لحاظ ریتم،
بله بله از یه سطح‌های مختلف میشه ما کار نقد انجام بدیم. متاسفانه خود روزنامه‌ها بچه ها همکاران ما رو در واقع روزنامه نگاران زحمتکش و عزیز حوزه موسیقی و وامی دارن به کارهایی که واقعا بعضی وقتا در حد و اندازه سواد و تواناییشون نیست. فرض بگیرین یه خبرنگاری که ما قبلا مثلا تو حوزه چه میدونم حوادث می نوشته، می فرستنش کنسرت ارکستر سمفونیک تهران، بعد میان میگن که نقد ارکستر سمفونیک تهران رو بنویس. خب چجوری نقد ارکستر سمفونیک تهران رو بنویسه؟ هنوز سازای ارکستر سمفونیک روش نشوندیم اسمشو نمیدونه.
خب خانم یوسفی ما چون فرصتمون محدوده میخوام یه سوالی از شما بپرسم. شما سابقه مسئولیت و اداره یک وبسایت موسیقی رو داشتین، خودتون اصلا توی این حوزه فعالیت کردین، اگه قرار باشه یه فهرستی از مصائب و راحتی های کار هر دو توی فضای اینترنت بشنوندامون بدین چه خواهید گفت؟
والا اول در مورد راحتیاش میگم، وقتی که منتشر میشه، دیده میشه، شنیده میشه، خونده میشه، خب این شیرین ترین قسمت جریانه، چون اون چیزیه که آدم دلش میخواد بهش برسه.
بله.
ولی در مورد سختی های کار، اولا هر کاری رو اگر بخوایم مداوم انجام بدیم، اون تداومش باعث میشه که خیلی سختی ها برامون پیش بیاد، چون ممکنه مثلا ما برای یک انتشار یک مجله ما برای یک شماره، دو شماره یا 10 شماره به راحتی بتونیم مطلب پیدا کنیم داشته باشیم.
بله.
اما وقتی یک مجله سابقه انتشارش به سالیان میکشه، خب تعداد مقالات استاندارد و علمی که ما میخوایم مثلا برای اینکه سطحمون بالا بمونه منتشر کنیم، خب خیلی کمتر میشه.
بله.
به نظر من بخش سخت ماجرا اینه، و خب البته قسمت‌های مالی جریان هم برای اینکه بتونیم ساپورت کنیم سایت اون رو، چون مثلا من در مورد مجلات تحت وب داریم صحبت می‌کنیم و بعد بتونیم اینو ادامه بدیم، خب اگر اسپانسر نداشته باشه با هزینه شخصی به اداره بشه، اینم جزء مسائل جدی کاره.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما نیکو یوسفی عزیز که با ما همراه بودید. ما آقای رستگاری وقتی داریم یا
من یک
سال داشتم؟ خیلی کوتاه.
در بخش اول ما اشاره کردیم که در هارمونی تاک یه سری مقالاتی چاپ میشن، یعنی منتشر میشن در واقع، که قبلا جای دیگه چاپ شدن. شما گفتیم توضیح من اینو خواهم داد.
بله بله. چقدر وقت دارم؟
30 ثانیه.
30 ثانیه خب نمیتونم.
یک دقیقه نهایت.
ببینین ما یه سری نویسنده ثابت داره
بله.
سایتمون که اینا به صورت مداوم با همون کار میکنن. این نویسنده ها تو سایت ما یک ستون دارن و به این نویسنده ها اجازه داده شده که بر اساس امکاناتی که قانون کپی رایت بهشون میده مقاله هایی که جاهای دیگه هم منتشر کردن رو اینجا آرشیو کنن تو ستون خودشون. ولی اگر مثلا یه کسی که همین امروز توی روزنامه مقاله نوشته بیاد بده بگه که آقا اینو بزنین روی سایتتون، ما همچین کاری نمی‌کنیم. اونا به خاطر اینکه همه مقالاتشون اونجا هست در کنار هم بقیه‌شون بقیه باشه وقتی که سر می‌زنین بتونین مثلا تمام مقاله بله آقای صداقت کیشو بخونین مثلا، یا آقای یعقوبیان نویسنده‌ای که دارین میرن اونجا و بقیه مقالاتشون هم اونایی که اجازه دارن منتشر کنن و اونجا
بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم یوسفی، رو خط ما هستین همچنان؟ خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. دوستی با شما 912 4 رقم پایینه 7542 نوشتم وجود سایت گفتگو هارمونیک با مطالب علمی و جامع باعث آسودگی خاطر موزیسین ها و هنرآموزان است که به صورت جدی مطالب موسیقی رو دنبال میکنن. با تشکر فراوان از آقای پورقناد و همه نویسندگان این ژورنال. خیلی متشکرم از شما خانم کمالوند که با ما همراه بودید. آقای پورقناد از شما هم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که سایت گفتگو هارمونیک و فعالیت های علمی شما در فضای اینترنت همچنان ادامه داشته باشه.